ساعت 3 عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وال استریت جورنال میگوید اسرائیل راه اندازی برنامه هسته‌ای در عربستان را بررسی میکند. گفتگوهای صلح بین جمهوری آذربایجان و ارامنه قره‌باغ کوهستانی پایان یافت. متهم ردیف اول حمله به شاه چراغ شیراز به اعدام محکوم شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داده که اسرائیل راه اندازی برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان را بررسی می‌کند. در این گزارش گفته شده مقام‌های اسرائیلی در همکاری با آمریکا راه اندازی عملیات غنی‌سازی اورانیوم با مدیریت واشنگتن در عربستان سعودی را بررسی خواهند کرد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، بنیامین نتانیاهو به نهادهای اسرائیلی دستور داده جوانب برخورداری عربستان از برنامه غیر نظامی هسته‌ای و اثرات آن بر امنیت اسرائیل را به عنوان بخشی از زمینه پیشرفت برقراری صلح میان دو کشور بررسی کنند. راه اندازی برنامه هسته‌ای یکی از پیش شرط‌های عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل است. در هفته‌های گذشته آمریکا، اسرائیل و عربستان تلاش‌های خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و عربستان شدت بخشیدند. گفتگوهای صلح بین هیئت‌های اعزامی جمهوری آذربایجان و ارامنه قره‌باغ کوهستانی صبح پنجشنبه بدون رسیدن به نتیجه مشخص پایان یافت. در این گفتگوها که پس از 2 روز درگیری نظامی بین ارتش جمهوری آذربایجان و شبه نظامیان ارمنی ساکن قره‌باغ انجام شد، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. روز سه‌شنبه ارتش آذربایجان حمله‌های خود علیه شبه نظامیان ارمنی در قره‌باغ کوهستانی را آغاز کرد. این حمله‌ها با میانجیگری روسیه در بعد از ظهر چهارشنبه متوقف شد. باکو میگوید شبه نظامیان ارمنی با خلع سلاح و حاکمیت کامل جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی موافقت کردند. دولت ارمنستان که حامی ارامنه ساکن قره‌باغ است و رهبران ارامنه این منطقه هنوز توافق با باکو را تایید نکردند. بیشتر ساکنان قره‌باغ ارمنی هستند، ولی بر اساس قوانین بین‌المللی این منطقه بخشی از خاک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. رحمت الله نوروزوف از اتباع تاجیکستان و متهم اصلی حمله به شاه چراغ شیراز به 2 بار اعدام محکوم شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، آقای نوروزوف که در 22 مرداد اقدام به حمله مسلحانه به شاه چراغ کرده بود، به محاربه بغی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شده. متهمان ردیف‌های 2 و 3 هم به 5 سال حبس تعزیری و اخراج از ایران محکوم شدند. همه متهمان این پرونده اتباع خارجی هستند، ولی به جز متهم اصلی زادگاه دیگر متهمان اعلام نشده. به گفته مقام‌های قضایی استان فارس، این احکام قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی ایران است. در حمله 22 مرداد به حرم شاه چراغ شیراز 2 تن کشته و 7 تن دست کم 7 تن مجروح شدند. پاییز سال گذشته هم حمله مشابه دیگری در زیارتگاه شاه چراغ شیراز 13 کشته بر جا گذاشت. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هر دو حمله را به گروه حکومت اسلامی یا همون داعش نسبت میدهند. ساعتی پیش در گفتگو با ملا رجب یوسفی از کارکنان و روزنامه‌نگاران بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، از او پرسیدم که مقام‌های مسئول در تاجیکستان به این خبر چه واکنشی نشان دادند.
مقامات تاجیکستان البته زیاد مایل نیستند درباره این حادثه صحبت کنند. 2 روز پس از حادثه، یعنی 2 روز پس از حمله به زیارتگاه شاه چراغ، خبرنگاران در یک نشست خبری در دوشنبه از سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، درباره این حادثه پرسیدند. وزیر گفت که از حادثه رخ داده در شاه چراغ از طریق رسانه آگاه شده است، ولی جانب ایرانی به تاجیکستان در این باره رسما معلومات نداده است و درباره این که رحمت الله نوروز گفته می شود چیزی نپرسیده است. باید بگم که دوشنبه و تهران بعد از چند سال سردی روابط همکاری های نو را آغاز کردند و دو طرف کوشش میکنند درباره این گونه حادثه ها صحبت نکنند. و وزیر کارهای خارجه هم در همون نشست گفته بود که این عمل تروریستی یگان ضرر یا تاثیر به مناسبت های دوشنبه با تهران نخواهد داشت. و البته بعد از آن هم ما چند مرتبه تلاش کردیم از مقامات تاجیکستان درباره شخصیت این حملهور که شهروند تاجیکستان گفته میشد معلومات گیریم، اما مقامات حکومت تاجیکستان همچنان خودداری میکنند. خب درباره رحمت الله نوروزوف، نفری که گفته میشد حالا حکم اعدام گرفته است، همین قدر معلومات داریم که جانب ایران گفته است حملهور از بدخشان و شهروند تاجیکستان است. باید بگم که ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان جایگیر شده است.
مقامات ایرانی ادعاهای رو درباره ارتباط او به برخی گروه‌ها مثل گروه حکومت اسلامی مطرح می‌کنند. آیا چیزی در این باره منتشر شده در رسانه‌های تاجیکستان؟
درباره رحمت الله نوروزوف نه، ولی درباره یک نفری که تقریبا یک سال پیش ماه اکتبر سال گذشته اونم در حمله به مسجد شاهچراغ زخمی شد و بعداً هلاک شد، کامران سبحان، اونم یک از گمانبران اساسی بود به گفته مقامات ایرانی. درباره او معلومات است که گویا در روسیه به گروه‌های تندرو پیوسته است. یک نکته را باید بگویم که پیوستشوی جوانان از تاجیکستان به گروه‌های تندرو، از جمله به همین گروه تندروی دولت اسلامی، سال‌های اخیر بعد از سال 2015 زیاد است و به اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان تنها به این گروه پیوستند که معروف‌ترینشان راهبر نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی بود که اونم به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته بود. و اینجا میخوام درباره نفری که قبلا حمله اول به شاهچراغ در تقریبا یک سال پیش،
اون متهم هم شهروند تاجیکستان،
بله، اون به فرق از این حادثه ای که یک ماه پیش رخ داد، در ماه اکتبر سال 2022 مقامات ایرانی شناسنامه آن را پخش کرده بودند که شهروند تاجیکستان بود و این شناسنامه از طرف اداره پلیس شهر حصار صادر شده بود و خبرنگاران رادیو آزادی به منزل این نفر رفته بودند و نزدیکانش هم تصدیق کردند که بله، او نفری که مقامات ایرانی در حمله گمان بر می‌دانند فرزند آنها است. این در
و نام و مشخصاتش هم
بله،
مطابقت
کامران سبحان که 23 سال داشت و تحصیل رو در تاجیکستان رها کرده و روسیه رفته بود و نزدیکانش میگن هر چی شد در روسیه شد، اونجا با کدام گروه تندرو پیوست و دو ماه قبل از حمله آخرین بار تماس داشت با خانواده‌اش.
ایشون هم متهم به همکاری با گروه حکومت اسلامی داعش شد.
بله دقیقاً.
گفتگویی بود با ملا رجب یوسفی از روزنامه‌نگاران بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد که در اون گفتگو آقای یوسفی درباره صدور حکم اعدام برای متهم حمله به شاه چراغ، متهم ردیف اول حمله به شاه چراغ که از اتباع تاجیکستان هست، صحبت کرد رحمت الله نوروزوف. اما در سالهای گذشته بسیاری از هنرمندان زندانیان سیاسی و مدنی به وضعیت خودشون در زندانها و بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی مطالباتشون از جمله اصل تفکیک زندانیان اعتراض کردند. حالا هم همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی، بسیاری از زنان بازداشت شده که به زندان قرچک منتقل شدند درباره این موضوع اعتراض دارند و از اینکه در کنار جرایم عمومی هستند، مجرمان جرایم عمومی هستند، معترضند. کیانوش فرید از شرایط نامناسب زندان قرچک گزارش میده.
با وجود انتشار خبر آتش سوزی در زندان قرچک ورامین، همچنان شماری از زنانی که در سالگرد کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند به زندان قرچک ورامین منتقل می شوند و این امر بر ابعاد نگرانی ها افزوده و این گمان را تقویت کرده است که این اقدامات با هدف کاهش تأثیرات حرکات مدنی و اعتراضی شهروندان و ایجاد فضای ترس بیشتر صورت می گیرد. این در حالی است که بارها گزارش هایی از وضعیت بسیار نامناسب زندان زنان در قرچک ورامین منتشر شده بود و شماری از زندانیان سیاسی زن از شرایط غیر انسانی و به شدت نامساعد این زندان که در واقع متعلق به زندانیانی با جرایم جنایی و کیفری است سخن گفته بودند. از آتنا دائمی پرسیدم چرا زندانیان سیاسی، هنرمندان و فعالان حقوق بشر زن را به زندان قرچک منتقل می کنند.
یکی از سیاست های کلان جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در واقع این هستش که زندانیان سیاسی در یک جا با هم جمع نباشن و با هم یک هسته مقاومت جمعی رو شکل ندن و کارهای گروهی مثل اعتصاب، مثل بیانیه و مثل تحصن و این کارها رو در زندانها علیه جمهوری اسلامی انجام ندن و هدفشون هست که اینها رو متفرق کنن و به همین دلیل اینها رو به زندانهای عمومی تبعید میکنن و هدفشون این هم هست که در واقع یک روب و وحشتی رو ایجاد بکنن میکنن، هم در دل اون فعالان سیاسی، هم خانواده هاشون و هم جامعه، اینکه این پیام رو برسونن که بله شما اگر خلاف نظر ما کاری انجام بدین یا حرفی بزنین ما شما رو بازداشت میکنیم، به زندانهای عمومی در کنار زندانیان خطرناک میبریم و هر اتفاقی براتون بیفته هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیریم. این پیام رو میخوان به جامعه منتقل بکنن. اما خب چیزی که خودم در زندان شاهد بودم، این زندانیان جرم خطرناک همونطوری که گفتم خب خیلی هاشون حاضرن به خاطر اینکه کمترین چیزها رو داشته باشن به خواسته های رؤسای بند و رؤسای زندان ها تن بدن و این میتونه هر چیزی باشه، از ضرب و شتم یا پرونده سازی و یا حتی ایجاد درگیری های در واقع بدون بهانه. این کارها رو خوب انجام میدن. خب خیلی از زندانی های جرائم عمومی هم محکوم به اعدام هستن و چندین حکم اعدام در پرونده دارن و هر بار برای اینکه این اجرای حکم اعدام رو به تعویق بندازن مرتکب خلاف در داخل زندان میشن که خب تا پرونده براشون باز بشه، تا اینها بررسی بشه، یک فرصتی برای زندگی دارن و ممکنه که در زندان به خاطر اینکه اجرای حکم اعدامشون رو به تعویق بندازن در واقع به هر کاری تن بدن.
آتنا دائمی در ادامه تاکید کرد که اگر زندانیان جرایم عمومی در زندانها کاری علیه زندانیان سیاسی بکنند، شک نکنید که به دستور نهادهای امنیتی و رؤسای زندان هاست.
خیلی از این اتفاقات که در زندان میفته در واقع به امر رؤسای زندان هست، همونطوری که برای علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ در واقع به دستور رئیس زندان زندانی جرایم عمومی به ایشون حمله کرد و ایشون رو به قتل رسوند. و خب من چیزی که خودم در زندان شاهد بودم، دوباری که زندانیان عمومی به من حمله ور شدن و میخواستن که در واقع درگیری ایجاد بکنن، بعدن اومدن از من عذرخواهی کردن، گفتن که ما مجبور شدیم، به ما گفته بودن که ما اصلا نمیدونیم تو کی هستی، نمیدونیم چیکار کردی، چرا زندانی همون به ما گفتن که برید بریزید سرش و کتکش بزنید. و خب این چیزی بود که من خودم در زندان دیدم و خیلی از این زندانی‌ها اتفاقا وقتی که باهاشون همدلی داشته باشی، وقتی که باهاشون صحبت میکنی و این رو از تو بگیرن که تو در واقع باهاشون همدل هستی و دردشون رو میفهمی و درک میکنی، مشکلاتشون رو باهات همراهی میکنن و این چیزی بود که من خودم در زندان‌های قرچک و یا لاکان شاهد بودم. اینه که اگر که زندانیان جرایم عمومی در زندان مرتکب کاری هم بشن علیه زندانیان سیاسی، شک نکنید که به دستور نهادهای امنیتی و رئیس و رؤسای بندها و زندانها هستش.
انتقال زنان دستگیر شده در روز سالگرد مهسا امینی به زندان قرچک ورامین در حالی است که در 25 شهریور ماه و همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، خبرگزاری‌های ایران از جمله تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران از آتش‌سوزی در زندان زنان واقع در قرچک ورامین خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های حکومتی و داخلی، علت این حادثه آتش زدن تخت و لباس ها توسط زندانیان بند اعدامی ها در اعتراض به مدیریت زندان اعلام شده است. خبرگزاری های داخلی و مرکز رسانه قوه قضاییه اما بعد از انتشار این خبر به سرعت اعلام کردند که آتش سوزی بسیار جزئی بوده و خیلی سریع مهار شده است. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره آتش سوزی اخیر گفت.
چیزهایی که خب من خودم پیگیری کردم، این در این حدی که فقط به رئیس زندان اعتراض داشتن نبود و عده‌ای گفتن که خود آتش رو عمدن مسئولین زندان در بند ایجاد کردن و زندانیان بعد از اینکه دیدن آتش داره گسترده میشه و هیچ تلاشی برای خاموش کردنش نمیشه شورش کردن و عده‌ای هم گفتن که بنا بوده که تعدادی از زندانیان مراسم سالگرد ژینا امینی رو برگزار بکنن و بعدش این اتفاقات افتاد. اما چیزی که مشخصه، زندانیان شورش کردن و لباس ها و پتوهای خودشون رو آتیش زدن و این اتفاق سابقه داشته. قبلا هم وقتی که فکر میکنم سال 97 زمانی که عفو عمومی خامنه ای اعلام شده و در روز زن، ولی به یک نفر از زنان زندان قرچک هم عفو تعلق نگرفته بود، دوباره زندانیان شورش کرده بودن و تمام پتوها رو آتیش زده بودن و آتیش خیلی گسترده شده بود و خیلی فضای امنیتی ایجاد کرده بودن. در این مورد هم گفتن که شورش زندانیان بوده و یه تعداد از زندانیان رو که در واقع می‌خواستن مسئولین زندان از اینها کینه داشتن و اینا رو می‌خواستن عامل این شورش معرفی بکنن رو با ضرب و شتم از بند خارج کردن و الان در انفرادی هستن. یک روز تلفن‌های بند رو قطع کرده بودن کامل و این آتش سوزی خیلی گسترده شد و اینکه حالا چند نفر آسیب دیدن و چه اتفاقاتی دقیقاً اونجا افتاده هنوز ما اطلاعاتی نداریم.
با وجود گزارش‌های متعدد از ازدحام جمعیت در زندان‌های ایران و کمبود امکانات در این زندان و سایر زندان‌های ایران، به ویژه با توجه به موج بازداشت‌ها پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، کاظم غریم‌آبادی معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خرداد ماه ادعا کرد که در حال حاضر تنها 700 زن در کل زندان‌های استان تهران به سر می‌برند.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره رعایت نشدن تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی. با رادیو فردا بمانید.